طول عمر، یعنی شما رو فریب نده که تصور کنید که ما یک عمر طولانی بعد از خدا بخوایم. اگه خدا بده همچین عمری، خب خوبه، آدم هرچی وقت بیشتری داشته باشه، فرصت بیشتری داشته باشه برای آزمون و خطا و خدمت. اما همیشه اینجوری نیست که فرصت بمونه. امام علی علیه السلام میفرماد فرصت ها مثل ابر میاد و میگذره. ابر رو که میبینید اینا آیت عمرند، فرصت هایی هستن که به سرعت میگذرن و معلوم نیست بارشی داشته باشن و زمین رو سیراب کنن. میگذره، هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی. لذا باید مراقب بود. حالا در بستر فضای روحی روانی شهادت شهید سید ابراهیم رئیسی به عنوان سید و شهدای خدمت و یاران ایشون، انطباق شهادت ایشون با ماجرای سال 1160 و اینکه نفر دوم انقلاب شهید بهشتی بود و وقتی شهید بهشتی به شهادت رسید، یک باوری فرو ریخت که امام که الان در بیمارستانه، چون اون موقع امام به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود. صدام هم که حمله کرده بود، آمده بود خرمشهر رو گرفته بود. بنی صدر هم که طرح براندازی داشت و مجلس عدم کفایتش رو صادر کرده بود، کنار رفته بود. سازمان منافقین به عنوان میدونداران عمل اونها جنگ مسلحانه خیابونی رو در خیابونهای تهران و شهرستانها شروع کرده بودن. گروه های جدایی طلب در ترکمن صحرا، بلوچستان، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه درگیر جنگ چریکی با نیروهای انقلاب بودن. سپاه هنوز شکل کاملی نگرفته بود، امام در بیمارستان بود. نفر دوم انقلاب یعنی شهید بهشتی به شهادت رسید، چون همه تصورشون این بود که اگر امام رحلت کنن شهید بهشتی هست. حالی یک بار شهید بهشتی با 72 نفر که بخششون وزرا بودن، تعدادشون نمایندگان مجلس بودند، به شهادت رسیدن. استراتژی سازمان منافقین حمله به سرانگشتان بود. گفته بود خب کلن 400-500 نفر سران انقلابن، همه رو به شهادت میرسونن، مشکلشون حل میشه دیگه. لذا مقام معظم رهبری که اون موقع در واقع امام جمعه بودن، ایشون رو توی مسجد ابوذر ترور کرده بودن، ایشون توی بیمارستان بود. امام جمعه ها یکی یکی توی شهرهای اصلی، مرکز اصلی استان ها ترور می شدن، فرماندهان نظامی ترور می شدن. مهمترین شخصیت نظامی که می شد شهید شمران در اواخر خرداد به شهادت رسیده بود. جبهه دیگه آدم بزرگی نداشت. ائمه جمعی اصلی شهرها که به شهادت می رسیدن، هر کدومشون یک ولی فقیه استانی بودن. حالا اونجا هم که این نبود، در تهران هم که اصلی ترین کسی که میتونست چنین موقعیتی رو رقم بزنه شهید بهشتی بود. حالا ایشون هم شهید شده بود. تعدادی از بهترین وزرا، تعدادی از بهترین نمایندگان مجلس، و این فاجعه شکل گرفت. باور کردنی نبود که انقلاب روی پا بماند. خلبان پهلوی که با اون هواپیمای سلطنتی شاه رو برده بود و برگشته بود، یعنی معزی، اون همون خلبانی بود که بنی صدر و رجوی اینا رو هم منتقل کرد. پیشبینی ها بر این بود که انقریب بر می گردن، کودتایی رو در بخشی از نظامیان اخراجی برنامه ریزی کردن، موسوم شد به کودتای نوژه که از پایگاه هوایی همدان و بعد مهرآباد برخیزند و جماران رو بمبارون کنن. همه اتفاقات با سرعت داشت می افتاد. شوروی و آمریکا هم توافق کرده بودن که جمهوری اسلامی رو نابود کنند و همه نگرانی هایی که نسبت به وقوع بیداری اسلامی به تبع انقلاب داشتن رو شکل بدن. روند عبور از اون گردنی حساس سال 1160 فقط با یک نکته اتفاق افتاد، توکل امام به خدا و خون شهدا. شهادت شهید رجایی و شهید باهنر روز 8 شهریور دقیقا 2 ماه بعد از شهادت شهید بهشتی اینا صورت گرفت. اینا در 7 تیر در حزب جمهوری به شهادت رسیدن. 7 تیر تا 8 شهریور، 2 ماه و 1 روز. و همونطوری که میدونید چه کسی این کار کرد، اون بمب رو گذاشت در دفتر نخست وزیری و رئیس جمهور و رئیس پلیس و نخست وزیر رو به شهادت رسوند. کشمیری که جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، یعنی تا شورای عالی امنیت ملی نفوذ شده بود. خب 43 سال داره از اون روزهای حساس میگذره. اون دوران ما نوجوان بودیم و مسائل بسیار حساسی رو کشور میگذروند و ما تصورمون این بود که کار خیلی سخت داره جلو میره، ولی شد. انقلاب 43 سال استمرار پیدا کرد. بلافاصله بعد از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر انتخابات برگزار شد و میدونید که حضرت آقا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن. کفیل ریاست جمهوری در اون دوره آقای مهدوی کنی بود. امروز رئیس جمهور در اواخر خرداد عزل شده توسط امام به دلیل عدم کفایتی که مجلس برایش صادر کرده، یعنی بنی صدر. 1 ماه بعد انتخابات برگزار شد، رجایی و باهنر شدن رئیس جمهور و نخست وزیر. اونها 1 ماه بعدش به شهادت رسیدن. دوباره 1 ماه بعد انتخابات برگزار شد، مقام معظم رهبری شد رئیس جمهور. چون موقع نماینده امام در شورای عالی دفاع بود و امام جمعه جوان تهران بود و با انتخاب ایشون به عنوان رهبر رئیس جمهور، مقوله فرمانده کل قوا که در قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور بود از رئیس جمهور جدا شد و به خود امام واگذار شد. امام خودش شد فرمانده کل قوا. خب اواخر شهریور عملیات شکستن محاصره آبادان انجام شد توسط ارتش و سپاه و در پاییز عملیات آزادی بستان در طریق القدس انجام شد و 4-5 ماه بعدش در عید 1161 عملیات فتح المبین در آزادی دشت آزادگان و پشت شوش تا استان ایلام انجام شد و در نهایت در 3 خرداد 1161، یعنی 9 ماه بعد از اینکه امام شد فرمانده کل قوا، خرمشهر آزاد شد که امروز سالگرد آزادی خرمشهر. اون اتفاقات عجیب و غریبی که در نیمه اول سال 1160 افتاد، در نیمه دوم سال 1160 و اوایل 1161 حجم عظیمی از پیروزی ها و توفیقات پدید اومد که حیرت انگیز بود و همه اونجا دست خدا رو دیدن. وقتی هم خرمشهر آزاد شد، امام تأکید کرد که خرمشهر را خدا آزاد کرد. هر بار ما احساس کردیم دیگه همه چی از دست رفته، خدا معجزه های الهی رو سرازیر کرده به جامعه ما. در زندگی شخصی هم همینطوره. هر کجا هم که باور کردیم خودمون کاره ای هستیم، ما فعال، ما یشا هستیم، ما هستیم که در زندگی تصمیم نهایی رو میگیریم، ما هستیم که مقدرات کشور و مقدرات جهان و عالم رو تعیین و تکلیف میکنیم، همونجا بوده که بعدن شکست خوردیم. این نکته رو از این جهت از حیث گزاره تاریخی شرح کردم که بگم که قرابت اتفاقات 1401 تا 1403 و در نهایت شهادت آیت الله رئیسی و یارانشون، که حالا تحقیقات باید ادامه پیدا کنه چون از وجوه مختلف این کار محل نقده. چرا هلیکوپتر اسکورت نداشته؟ هواپیمای رئیس جمهور و هلیکوپتر رئیس جمهور باید اسکورت نظامی داشته باشه، این عرف نظامی همه جای جهانه. چرا هلیکوپتر رئیس جمهور بدون اسکورت داشته میرفته؟ چرا بارگیری ارضی صورت نگرفته؟ ما در ماجرای شهادت اون 5-6 نفر فرماندهان اصلی نیروهای مسلح که بعد از شکستن حصر آبادان داشتن اواخر شهریور می آمدن سمت تهران که هواپیماشون در همین کهریزک سقوط کرد و فلاحی و فکوری و نامجو و کلاهدوز و جهان آرا به شهادت رسیدن. خب مصیبت پشت مصیبت، حالا در 1360 ما از اول عیدش مصیبت داشتیم، حالا همه مسائل حل شده، همه چیز تموم شده، انتهای شهریور خبر پیروزی شیرین شکستن محاصره آبادان با خبر شهادت 5 تن از فرماندهان اصلی به کام مردم تلخ شد. کلاهدوز قائم مقام سپاه بود، جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر بود، فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود، نامجو فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، فلاحی ستاد مشترک ارتش بود. 5 نفر از بهترین ها متاسفانه در یک ثانیه هوایی شهید شد. در 1173 وقتی هواپیمای حامل فرماندهان نیروی هوایی در اثر یک نقص فنی سقوط کرد و 5-6 نفر از فرماندهان اصلی نیروی هوایی به شهادت رسیدن، شهید ستاری و شهید یاسینی و بقیه بزرگان، خب خیلی صدمه وحشتناک بود. تا چند هفته نیروی هوایی ارتش فرمانده نداشت، چون همه فرماندهان اصلی شهید شد. هنگامی که احمد کاظمی در روز عرفه با اون پروازی که می‌رفتن به سمت شمال غرب یه تعداد زیادی از فرماندهان نیروی زمینی همراهش بود هواپیما سقوط کرد، خب یه دفعه 10-15 نفر از فرماندهان نیروی زمینی به شهادت رسیدن و این برخلاف آیین نامه است. آیین نامه نظامی میگه شما باید بارگیری ارضی کنید. بارگیری ارضی از نظر تاکتیک در لوجستیک به این معناست که لوجستیک طبقات آمادی داره. لوجستیک در فارسی ترجمه شده به آماد. 13 طبقه آمادی وجود داره، یعنی 13 دسته امکانات هست که باید برسه به مثلا جبهه. یکیش کل طبقات مهمات، یکیش کل مواد غذاییه، یکیش کل پوشاک و امکانات اینچنینیه، یکیش کل لوازم عمرانی مثل بیل و کلنگ و گونی و اون بوتونهایی که برای سنگر و اینا ساخته میشه. همه این موارد 13 طبقه آمادیه که آمادرسانی میشه. آمادرسانی صورت میگیره اگر شما مثلا همه مهمات گلوله RPG که میخواد بفرستید به یک خط عملیاتی همه رو در یک کامیون نظامی بفرستید، همه مهمات و فشنگای سبک رو هم جعبه هاشو توی یک کامیون بفرستید، همه نارنجک ها رو هم توی یک کامیون بفرستید. خب اینا وقتی توی گلوله بارون یا بمب بارون یکی از این کامیون ها منهدم بشه، اون مهمات به خصوص همش از بین رفته. بارگیری ارضی میگه که اگر 10 کامیون از 10 نوع مهمات میفرستید، داخل هر کامیون باید از هر کدوم از اون مهمات ها یک بخش قرار بگیره. یعنی یک کامیون 20 تن باید یه بخشش گلوله RPG باشه، یه بخشش گلوله فشنگ سبک باشه، یک بخشش نارنجک باشه، یک بخشش چوچه باشه، که اگر یکی از اینا منهدم شد، دوتاش منهدم شد، اون مهمات اصلی توی یک کامیون نبوده باشه از بین بره، بلکه متنوع باشه. بارگیری ارضی در مورد کالا رو با این مثال متوجه شدید. بارگیری ارضی در مورد نفرات هم اینطوریه، یعنی یه دفعه شما مثلا فرض کنید 20 تا اتوبوس میخواد اعزام بشه به یک منطقه جنگی، فرماندهان با هم رفیقن، میگن خب بیاید سوار اتوبوس بشیم ما 30-40 نفر با هم دیگه، بعد فرماندهان رد پایین‌تر هم برن توی اتوبوس دیگه، فرماندهان رد پایین‌تر هم برن توی یکی دیگه، بعد سربازا هم تو اتوبوس‌های بعدی، بسیجی هم تو اتوبوس‌های بعدی. خب همون اتوبوس اولی که فرماندهان داخلش هستن اتفاقی براش بیفته، همه فرماندهان ردیف اول از بین میرن. بارگیری ارضی میگه شما حق ندارید که فرماندهان رو از یک رده در یک وسیله نقلیه قرار بدید، در یک کشتی، در یک قایق، در یک قطار، در یک هواپیما، در یک هلیکوپتر یا در یک اتوبوس. این مشکل رو ما متاسفانه داشتیم و داریم. لذا در سانحه سقوط هواپیمای C-130 در 1160 که شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید نامجو، شهید کلادوز و شهید جهان‌آرا به شهادت رسیدن، بارگیری ارضی رعایت نشده بود. یکی از اینا باید سوار این هواپیما میشد، 4 تای بعدی با 4 تا پرواز بعدی می اومدن. در ماجرای شهید ستاری هم همه نباید سوار هواپیما میشدن، باید شهید ستاری می اومد نفر بعدی با پرواز بعدی میمد، نفر بعدی با پرواز بعدی، به همین نسبت که اگر هواپیما سقوط میکرد یکیشون به شهادت برسه. در ماجرای شهید کاظمی هم شهدای موسوم به شهدای عرفه، اونجا هم دوباره همین مشکل وجود داره دیگه، ما شهید کاظمی رو به سادگی از دست دادیم. در ماجرای شهید رئیسی هم بارگیری ارضی میگه که آقای رئیسی باید یک هلیکوپتر سوار میشد، وزیر امور خارجه یک هلیکوپتر دیگه سوار میشد، امام جمعه تبریز باید هلیکوپتر دیگه سوار میشد، استاندار آذربایجان سوار هلیکوپتر بعدی میشد. عملاً 4 تا هلیکوپتر نیاز بود، ضمن اینکه تعداد دیگه وزیر و مسئولین دیگه هم بودن که با اون 2 تا هلیکوپتر قبلی رفته بودن. هیچ ضرورت نداره که الان با این عجله همه اعزام بشن. بارگیری ارضی. بعد وقتی در اون مناطق که از نظر آب و هوایی مناطق حساسیه، پرواز تردد باید صورت بگیره، این هلیکوپتر مناسب اون آب و هوا نیست. این هلیکوپتر بسیار ضعیفیه و چه اصراری بوده که رئیس جمهور مثلا با این هلیکوپتر بره؟ خب این همه نیروی هوایی سپاه هلیکوپترهای مستحکم و پیشرفته به اصطلاح قوی داره، نیروی انتظامی در هر منطقه هلیکوپترهای پیشرفته و سنگین قوی داره که برای این آب و هوا ساخته شدن اصلا. لذا حجم سهل‌انگاری ها بی‌نظیر بوده تو این ماجرا. اینا رو من از این جهت به شما عرض میکنم که تجربه دوره بازرسی 5 ساله‌ای که به عنوان بازرس ویژه کنار دست شهید صیاد رضوان الله علیه این موارد رو برای بازرسی میرفتم، ما در بارگیری ارضی یکی از مشکلات عمومی و شلختگی و ولنگاری ثابتی رو که باهاش مواجه بودیم در همه حوزه ها، یعنی هر انباری میرفتی میدیدی که جوری چیده شده مهمات یا مواد آذوقه ها یا مواد اولیه هر چیز دیگه ای که اگر الان آتش سوزی بشه تو این انبار بخشی از کالاهای مهم از بین میرن، کالاهای دیگه باقی میمونه. خب وقتی شما میدونید که انبارها احتمال آتش گرفتن دارن، چرا شما بارگیری ارزی نمی کنید در انبارهاتون؟ یا در محل اسکان و محل استقرار مدیران باز همین مشکل دیده میشد. خب همه مدیران اصلی رو یه جا میذاشتن، نیروهای دیگه جای دیگه. خب حالا یه زلزله میومد، اتفاق میافتاد، اون ساختمون آتش میگرفت، باز شما یه افراد اصلی رو از دست میدادید و این صدمه بسیار وحشتناکیه. هلیکوپتر اول بره، هلیکوپتر دوم بره، تازه جایی که حساسه از نظر امنیتی مثل شمال غرب که یک سو آذربایجان و سیطره موساد اونجا کنار علیف، یک سوش هم گروه های جدایی طلبه مثل پژاک و چه و چه نزدیک به مرز ترکیه، شما اونجا اعلام میکنید که رئیس جمهور با هلیکوپتر میره. هلیکوپتر وقتی بلند شد با این حرفا، هلیکوپتر رو با یه ماشین محکم مثلا شاسی بلند زمینی میفرستی بره، بذار دشمن مثلا بره سر کار، هلیکوپتر رو خالی میفرستی یا کسای دیگر رو جاش میفرستی. خب میدونید که صدام تقریبا 3 تا بدل داشت دیگه، یعنی 3 نفر بودن شبیه صدام بودن که مراسمای رسمی رو شرکت میکردن. کتابش ترجمه شده 10 سال 20 سال پیش تو ایران به اسم شبیه صدام، یعنی بسیاری از مواردی که مردم فکر می‌کردن این صدام تو تلویزیون می‌دیدن شبیهش بود. لذا بیشتر اوقات رهبران دنیا یه کسی رو گریم می‌کنن، دستگاه امنیتیشون محافظینی هستن که قد و قواره اون مقام مسئول رو دارن و چون احتمال کار تروریستی میره اون فرد محافظ میره، اون فرد محافظی که گیریم گرفته شده و در هیبت اون هست میره اونجا. حالا ممکنه مثلا صحبت نکنه، فقط بره حضور داشته باشه، بگن مثلا ایشون نمیخواد زمرن الان سخنرانی هم کنه. ولی این نشاندنده روحی مردمی نیست که مسئولین ما رعایت نمی کنند. یک بخشش هم برای اینه که اون فرد محافظ، رئیس تیم محافظین، و جلشون رو بگیره. شهید بهشتی تو خاطراتش میگه که من به این محافظا میگفتم چرا در ماشین رو باز میکنید، ایجاد روحیه تکبر در ما میکنید که ما باید بمونیم تا شما در رو باز کنید ما بیایم پایین. خب در رو خودمون باز میکنیم. یکی از این پاسدارا بهش میگه ببین شما، من مسئول جون شما هستم، شما مسئول کارهای دیگه هستید، من مسئول جون شما هستم. من اول پیاده میشم، دور و بر رو نگاه میکنم، اگر من فرد مشکوکی، خودروی مشکوکی چیزی ببینم، شما حق نداری پیاده بشی. بعد که من تشخیص دادم منطقه اصطلاحاً کلیر آزاد شده است، منطقه امنه، حالا من وقتی درو باز میکنم شما میتونی پیاده بشی. خب شهید بهشتی اونجا میگه که من تازه متوجه شدم که این فلسفهش این نیست که حالا یه کسی متکبره باید بمونه تا در رو براش باز کنن. روی مردمی که اینجوری نیست. از این رو شما وقتی به عنوان افسر ستاد در دانشکده فرماندهی ستاد تربیت میشید، یک درسی که 2 ساعت وقت میگذرونید براش، درس بارگیری ارزی در لوجستیک، این یک درس 2 ساعتی در دانشکده فرماندهی ستاد در دوره مقطع فوق لیسانس دانشجویانی که دافوس میگذرونن، یک درس 2 ساعتی، اگر همین نکته، همین یک جلسه 2 ساعتی رعایت بشه، ما بسیاری از اتفاقات عجیب و غریبی رو که میبینید در آتش سوزی ها، در کارخونه ها، در جاهای عمومی اتفاق میفته، فاجعه درست میکنه، رو تلفاتش رو میرسونیم به صفر. بسیاری از اتفاقات عجیب و غریبی که شما شاهدش بودید، از جمله در ماجرای شهید فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا، یا در ماجرای شهید ستاری، یا در ماجرای شهید کاظمی، یا در اخیراً در ماجرای شهید رئیسی، ما اینا رو نخواهیم داشت. خسارت، اگر هلیکوپتر فقط آقای رئیسی داخلش بود، الان آقای آل هاشم و آقای استاندار و آقای امیر عبداللهیان الان در قید حیات ما دید، یا هلیکوپتر یکی دیگه شون سقوط میکرد. ولی اجمالاً عرض میکنم که ما 4-5 نفر انسان بزرگ رو از دست دادیم به خاطر عدم رعایت یک گزاره ساده، بارگیری ارزی. بارگیریتون طولی نباشه، بارگیری ارزی باشه. به تعداد کامیونایی که میخواد بچینید، از هر کدوم یک وسیله داخلشه، از هر کدوم یه دونه در بیارید، در ارز بچینید، سوار کنید. بارگیری ارزی آدما. پس اولین قرینه سازی بین شهادت شهید رئیسی با شهید بهشتی، شباهت‌های معنادار سال 1160 با 1401 تا 403 هست. مورد دوم، شباهت فضای پیرامونی و گمانه‌زنی‌ها در مورد شهادت آیت الله رئیسی با ترور جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا بود. خب محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا، یا تقریبا محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا، جان اف کندی است که به دلایل گوناگون محبوبیت داشت و به دلایل گوناگون ترور و حذف شد. هنوز بعد از گذشت 50 60 سال شایعه های زیادی درباره چرایی و چگونگی ترور او وجود داره توسط اف بی آی و سازمان سی آی ای. خب این گمان زنی ها که در مسائل درونی قدرت در هر جامعه تعریف میشه، گمان زنی هایی که مبتنی بر یک سازوکارهایی است، این گمان زنی ها الان در رسانه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی و در رسانه های دشمنان جمهوری اسلامی خیلی بالاست، که از این شایعه ها درست میکنن که حالا مثلا حذف رئیسی جنگ درون مناسبات قدرت برای انتخاب رهبر بعدی و غیره بوده، و از این گمان زنی ها که احتمالاً تو 50 60 سال آینده مثل همین گمان زنی هایی که درباره جان اف کندی شد، فیلم های سینمایی زیادی براش ساخته شد، مقالات زیادی نوشته شد، کتاب های زیادی نوشته شد، درباره این ماجرا هم در آینده زیاد گفته میشه.